بحثمون در حدود و قدم نفوس بود. ما که معتقد بودیم به نفوس، به حدود نفوس، چهار دلیل بر بطلان قدم نفوس اقامه کردیم و از بطلان قدم نفوس نتیجه گرفتیم حدود نفوس. شارح می فرماید که این دلائل اقنایی هست. اولا مبتلا به اشکال هم، ثانی هم. یعنی دو تا اشکال بر این ادله وارد میکنه. یک اشکال این که اینا همه اقنایی هم. چرا؟ چون مبتنی هم بر بطلان تناسخ. دقت می کرد میکنه؟ چون مبتنی هم بر بطلان تناسخ و ادله‌ای که تناسخ رو باطل می‌کنند از مقدمات اقنایی تشکیل شده. شما این دلایلتون اگرچه مقدماتشون اقنایی نیست، این دلایل چهارگانه اگرچه مقدماتشون اقنایی نیست، ولی این دلایل مبتنیان بر بطلان تناسخ که دلیل بطلان تناسخ اقنایی است. پس قهرن این چهار تا دلیل هم به خاطر مبتنی بودن بر دلیل اقنایی خودشون میشن اقنایی. با این بیانی که توضیح دادم مشکل برطرف میشه. یه وقتی سوال نکنید که این دلایلی که ما خوندیم اینقدر محکم بود چرا میگید اقناییه؟ اینا اقنایی نیستن، اینا مبتنی هم بر بطلان تناسخ که دلایل بطلان تناسخ اقنایی. قهرن اینا هم که مبتنی میشن میشن اقنایی. ظاهر عبارت شارح اینه که این دلائل اقنایی هم یک و مبتنی بر بطلان تناسخ هم دو، که بطلان تناسخ خودش یه مشکل جدایی شمرده میشه، اقنایی بودن یه مشکل جدای دیگر شمرده میشه، ولی منظوری نیست. در حاشیه صدرا هم که ملاحظه کنید همینجوری که عرض کردم توضیح داده شده که اقنایی هستند چون مبتنی هستند بر بطلان تناسخ، که بطلان ابتنای بر بطلان تناسخ دلیل اقنایی بودنشونه. نه این دوتا مطلب باشه، نه اقنایی بودن یه مطلب و مبتنی بودن بر بطلان تناسخ یه مطلب دیگه. این اشکال مشترکیست که بر هر چهار دلیل وارد میکنه، که هر چهار تا مبتنی بر بطلان تناسخ هن و دلائل بطلان تناسخ اقنایی هن. پس این اخونه این اشکالی که این توضیح میخواد توضیح انشالله عرض میکنه. اشکال دیگه اینه که بر تک تک این ادله ما اشکال جدا داریم. دلیل اول رو رد میکنه، دوم و سوم و چهارم همه رو رد میکنه. هر چهار تا دلیل به نظر ما خودشون مختوشه. حالا مبتنی بر بطلان تناسخ هم که نباشن خودشون مبتلا به اشکالات. اشکالات اونها رو هم یک یکی ذکر خواهیم کرد انشالله. پس الان وقت اینه که توضیح بدیم چطور این دلایل چهارگانه بر بطلان تناسخ مبتنی هستن. اینو بعد الان توضیح بدیم. حالا شما این عبارت رو توجه بکنید، من این خطی که گفتم از رو بخونم بعد به خارجش برسیم. صفحه 428 بودیم، سطر 13 هم. و انت اذا تعملت هذه الحجج به اثرها فإنک لا تجد فیها حجتا برهانیه. اگر در این چهار تا حجت به تمامها تعمل کنی هیچ کدوم در بین اونها حجت برهانی پیدا نمی کنی، حجتی که برهان باشه پیدا نمی کنی. بل کلها اقناییاتون، همشون اقناییاتن. لم مبنیتون فلا ابطال تناسخ، مبتنی بر ابطال تناسخ هستن. اقناییاتی هستن که مبتنی بر ابطال تناسخ هستن. اقنایی دو معنا داره، یکی اقنایی یعنی اون حجتی که مفید زن باشه، حجتی که مفید زن باشه و بیش از زن افاده نکنه. یکی اقنایی یعنی اونی که بتواند باحثین رو ساکت کند ولو جاهدین رو و منحرفین رو باحثین رو قانع کند ولو جاهدین رو نتواند ساکت کند. دو جور اقنایی داریم. یک اقنایی است که واقعا برهانیه، منتها میتواند باحثین رو، یعنی کسانی که جستجوگرن، کسانی که دنبال حقیقت میگردن، اونا رو قانع کنه، ولی معاندین جاهدین رو نمیتواند ساکت کنه. در واقع برهانی اونتا از این بابت اقناعیست که نتوانسته ساکت کنه اون جاهدین و منکرین رو. یه معنای دیگه اقناع اینه که از ادله، از مقدمات ظنیه تشکیل شده، مقدماتی که یقینی نیستن، یقین آور نیستن. این معنای دوم اقنایی. منظور از اقنایی در اینجا همین معنای دومه، یعنی قیاستون قیاسیست که به درد خطابه میخوره، چون از مقدمات ظنی بهره گرفته، نه به درد برهان برهانی نیست، مفید یقین نیست. خب حالا ما باید یکی یکی توضیح بدیم که چگونه این چهار تا دلیل مبتنیان بر بطلان تناسخ. دلیل اول رو توجه بکنید که مختصرا اشاره بکنم. بله، دلیل اول احتیاج به اشاره نداریم، اشارهشو میذاریم در جایی که میخوام اشکال بش بکنیم. تمام حاصل دلیل اول این بود که نفوس یا نفس باید قبل از بدن باشد، نمیتواند قبل از بدن باشد. نفس نمیتواند قبل از بدن باشد، یعنی نفس اگر بخواد موجود بشه باید تعلق به بدن بگیره، نمیتواند خالی از بدن موجود باشد. خب حالا اگر کسی اینطور بگه، بگه که ما قبول میکنیم که نفس قبل از بدن نیست بلکه با بدنه، ولی از ازل با بدن بوده، این نفس، همین نفس خاص از ازل با بدن بوده، بدن رو رها کرده به بدن دوم تعلق گرفته، بدن دوم رو بعد از مدتی رها کرده به بدن سوم تعلق گرفته، هاکذا آمده تا به زمان ما رسیده. این نفسی که الان در این بدن زیده، این قدیمیه، ازلیه و هیچ وقت هم قبل از بدن نبوده. توجه میکنی چه حرف میکنن؟ اگر کسی اینطور بگه دلیل اول نمیتونی ردش کنی. دلیل اول فقط میگه نفس قبل از بدن نبوده، یعنی خالی از بدن نبوده، باید همراه بدن باشه. خب حالا چه همراه بدن واحد، چه همراه بدنهای متعاقب، هیچ کدوم از این دوتا رو رد نمی کنه، فقط میگه باید بی بدن نباشه. خب بنابراین اگر ما تناسخ رو باطل کردیم، اگر ما تناسخ رو باطل نکردیم، اگر ما تناسخ رو باطل نکردیم، نمیتونیم بگیم این نفسی که امروز هست حادثه، بلکه شاید قدیم بوده و در همون قدیم به بدن تعلق گرفته و هاکذا علی التعاقب به ابدان تعلق گرفته تا به حالا رسیده. پس نمیتونیم قدمش رو نفی کنیم. در صورتی میتوانیم قدمش رو نفی کنیم که بگیم این نفسی که به این بدن تعلق گرفته نفس جدیده، نفس مستنسخ نیست. اون وقت نمیتونیم اگر بخوام قدمش رو نتیجه بگیریم، باید بگیم قبل از این بدن بوده، باید بگیم قبل از این بدن بوده. پس توجه میکنید اگر ما تناسخ رو باطل ندونیم، از دلیل اول نمیتونیم حدوث نفس رو نتیجه بگیریم، یا به تعبیری نمیتوانیم عدم قدم رو نتیجه بگیریم، چون ممکنه طرف ادعا کند که همین نفسی که امروز ما داریم این نفس ازلی و قدیم است و قبل از بدن هم نبوده، بلکه در ازل به ابدانی تعلق گرفته تا رسیده به حالا، از ازل تعلق گرفته تا رسیده به حالا. پس دلیل تمام بود، یعنی دلیل نتیجهشو میداد که نفس نباید قبل از بدن باشد. همین نتیجه دلیل اول ما بود، نفس نباید قبل از بدن باشد. ما ملتزم میشیم که نفس قبل از بدن نیست، ولی در این حال قدمش رو میتونیم ثابت کنیم به بیان تناسخ. در صورتی قدم ثابت نمیشه که تناسخ باطل باشه، اون وقت نمیتونیم بگیم این نفسی که الان ما تعلق گرفته قدیم بوده، چون اگر بخواد قدیم باشه با فرض این که تعلقش به بدن حادثه، یلزم که قبل از بدن ما باشه. اگر نفس جدید باشه، اگر نفس جدید باشد و در امروزه تعلق گرفته باشد به بدن، اگر بخواد بگید قدیم، اگر بخواد بگید این نفس جدید قدیمه، لازمش اینه که قبل از تعلقش به بدن موجود باشد و دلیل اول باطل می‌کرد وجود نفس قبل از بدن رو. اگر نفس نفس جدید باشه. اما اگر نفس نفس جدید مطلق باشه، یعنی لزومی نداشته باشه جدید باشه، بتونه نفس قدیمی باشه. اگر بتونه نفس اگر اگر بتونه اگر بتونه نفس، ما بحث در بطلان تناسخ نداریم. ببینید توجه کنید، دلیل اشکالتون رو اولا صبر کنید حرف من تموم بشه، ثانیا اشکال مناسب بکنید. ما دستوری نداریم که تناسخ باطل یا باطلی، با فرض بطلان با فرض صحت هر دو داریم بحث میکنیم. شما دارید الان دلیل بر بطلان تناسخ میارید، بالاخره حرف من به هم ریخت. بله خب، پس دوباره من تکرار میکنم، ناچارم دیگه خودم یادم نیست. از کردیم دلیل اول فقط ثابت میکنه که نفوس قبل الابدان حاصل نیستن، بلکه از اول با ابدانه. خب حالا اگر کسی گفتش که ما تناسخ رو قبول میکنیم، اگه گفت تناسخ قبول میکنیم، لازم میاد که همین نفس امروزی قدیم باشد ولی قبل الابدان نباشد، همیشه همراه با بدن باشد. در صورتی ممکن است که ما از دلیل اول حدوث نفس و نتیجه بگیریم که بگیم تناسخ باطله، یعنی بگیم این نفسی که الان به این بدن تعلق گرفته نفس جدیده، که اگر نفس جدید باشد اون وقت اینطور میگیم تعلقش حادث است، اگر خودش بخواهد قدیم باشد یلزم که قبل از تعلق موجود باشد، یعنی قبل البدن موجود باشد، در حالی که دلیل میگه نفس قبل البدن موجود نیست. وقت با اون بیان میتونیم ثابت کنیم که پس این نفس قدیمی نیست بلکه حادث است. دیدید حدوث نفس رو در صورتی میتونیم نتیجه بگیریم که تناسخ و باطل بدونیم، اما اگه تناسخ و باطل ندونیم حدوث نفس نتیجه گرفته نمیشه. پس دلیل اول مبتنی شد بر بطلان تناسخ. اما الاولا میخوام فقط در این بیاناتی که میکنیم میخوام ثابت کنیم که دلائل مبتنی هستن بر بطلان تناسخ. اما اینکه حالا تناسخ دلائلش بطلان تناسخ دلائلش اقناعی است یا نه، اینو فعلا کار نداریم، باید در بحث تناسخ که مقاله پنجم این بحث رو مطرح کنیم. اما الاولا یعنی حجت اولا مبتنی بر بطلان تناسخ است، فلانها علی تقدیر صحت مقدماتها، بر فرض که مقدماتش صحیح باشد، که ما بعدا خواهیم گفت مقدماتش هم صحیح نیست، اشکال بعدی برش میکنیم و ثابت میکنیم که مقدمات صحیح نیست. فلانها علی تقدیر صحت مقدمات ها، بر فرضی که مقدمات این دلیل اولا صحیح باشد، فانما این دلیل دلالت میکند بر این که نفس لا توجد قبل البدن، ولذلك عبر عنه فی الدعوا، یعنی مصنف تعبیر کرد از او درون ادعایی که داشت و این چه میگفت، یعنی در ادعا اینو گفت لیس هذا النور موجودا قبل البدن، این مدعا بود، دلیلم برای اثبات همین مدعا اقامه شد. پس دلیل میخواد اثبات کند که این نور یعنی نفس قبل از بدن موجود نیست، حتما باید همراه بدن موجود باشه، ولی الزم من ذلک حدوث ها، و از این که قبل از بدن نمیتواند موجود باشد حتما باید همیشه همراه بدن موجود باشد، از این حدوث نفس نتیجه گرفته نمیشود، زیرا ممکن است که قبل از هر بدنی لجواز ان یکون قبل کل بدنن حاصلتن این نفسی بدنن آخر در بدن دیگر موجود باشد، و هاکذا لا اله بدایه موجود باشد، هیچ وقت قبل البدن نباشد ولی در این حال قدیم باشد. شما میخواستید از قبل البدن نبودن حادث بودنش رو نتیجه بگیرید، نتونستید نتیجه بگیرید، چون ممکن است قبل البدن نباشد و در این حال قدیم باشد. بله در صورتی که
قبل از بدن کردید
قبل، بله ولی بعد از اینکه تناسخ باطل شد میتونید نتیجه بگیرید که اگر قبل از بدن نبود پس باید حادث باشد. در صورتی که تناسخ باطل باشه میتونید بگید اگر قبل از بدن نبود باید حادث بشه. چرا؟ چون این بدن محدوده، مدت عمرش محدوده، پس تعلق نفس به این بدن محدوده، این نفس قبلا به بدن دیگه متعلق نبوده، فقط به همین بدن متعلق بوده. خب وقتی که اگر بخواد بگید قبل از این بدن هم موجود بوده یلزم، یعنی بخواد بگید قدیم بوده یلزم که این نفس قبل از بدن موجود باشد، و اگر قبل از بدن موجود باشد یلزم که همون مشکلاتی که گفتیم لازم نیست. پس دلیل باطل می کند موجود بودن نفس قبل از بدن رو، و و از این نتیجه گرفته میشه عدم قدم یا به تعبیر دیگر حدوث، در صورت که تناسخ باطل میشه. بله، حدوث یعنی از ازل نبوده، حدوث یعنی از ازل نبوده. نفس اگر ببینید، این نفسی که الان ما به این بدن متعلق میبینیم، اگر نفس مستنسخه باشد، خب همینطور از بدنهای قبلی آمده به این بدن رسیده، از ازلی که خدا آفریده این نفس را در ازل آفریده، از ازل قبل البدن نبوده، همچنان همراه بدن بوده تا حالا. الان دیگه زمانم از ازل شروع شده، زمانم از ازل شروع شده، بدنم از ازل شروع شده، از ازل هم این نفس آفریده شده به بدن متعلق شده، با زمانم پیش آمده، منتهای بدن عوض کرده، این نفس با زمان پیش آمده، بدن در ازل آفریده شده با زمان، همراه زمان و تو بستر زمان پیش آمده تا رسیده به اینجا، ولی همواره بدن عوض کرده. درست قبل البدن نبوده، حادث هم نیست. شما گفتید اگه قبل البدن باشه باید حادث باشه، ما می‌بینیم قبل از بدن هست، حادث هم نیست. در صورتی می توانید بگویید که اگر قبل از بدن از حادث است، چه تناسخ باطل بدونید، یعنی بگید حالا این نفسی که به این بدن تعلق گرفته قبل از بدن نیست، زیرا این بگید قبل از بدن نیست، نفس جدید بگید قبل از بدن نیست. اگر نفس جدید قبل از بدن باشد لازم میاد، اگر قدیمی باشد، نفس جدید اگر قدیمی باشد یلزم که قبل از بدن باشد و دلیل قبل از بدن بودن رو باطل میکند، پس حادث ازلی بودن نفس رو باطل میکند. روشن نمیشه؟ بدن حادث، همین بدن حادثه، نفس هم با حدوث این بدن اگر حادث شده باشد قبل از بدن نیست، اما اگر در ازل حادث شده باشه، نفس اگر در ازل حادث شده باشه قبل از بدن دیگه، چون بدن الان بهش دادن، بدن الان بهش دادن، اون از ازل موجود بوده، از ازل موجود بوده، بدن نداشته، الان بدن رو بهش دادن، از قبل از بدن موجود بوده، الان بدن گرفته، خب الان یه بدن گرفته هیچ، ولی قبل از بدن موجود بوده. دلیل میگه نفس نمیتواند قبل از بدن موجود باشد، پس اگر الان بدن موجود شده الان هم باید نفس موجود شده باشه. نتیجه میگیریم حدوث نفس رو. اما اگر نه، نفس نفس جدید نباشد، نفس قدیم باشه، نفس قدیم همونطور که عرض کردم میتواند الان به این بدن تعلق گرفته، قبل از بدن دیگه هیچ وقت قبل از بدن نبوده ولی در این حال قدیم بوده. اما اگر نفس نفس جدید باشه، نفس جدید باشه، مستنسخ نباشه، خب این نفس الان تعلق گرفته به بدن. اگر بگید که این نفس قدیم است، یعنی قبل از تعلقش به بدن وجود داشته، میشه قبل از تعلق، میشه قبل از بدن، در حالی که دلیل باطل میکنه وجود نفس قبل از بدن. فرمودن ایشون فرمودن، من منتظرم که حرف تموم بشه، حرف ایشون رو بگم، حرف شما رو بگم، احتمالا اشکال تو ذهن ایشون هم بکنم، بی خودم من مثلا تکرار میکنم، بعد از رحت گفته بشه تا روشن بشه. خب توجه کنید، تناسخ قبول کنی؟ نیستیم، هیچ وقت حالا قدم بدن نیستیم، نه دیگه نفس خودم قدیم میشه، نفس خودم قدیم میشه. بله، کدام بدن عادت بدونید؟ این بدن امروز عادثه، این نفس در این بدن بوده، دوباره بدن دیروزی هم عادثه، این قبلا تو بدن دیروزی بوده، قبلا تو بدن پریروزی بوده، دوباره تو بدن روز قبل بوده، هاکزا تا ازر، همه بدن هم حادثه، همه بدن ها حادثن، این بدن عوض میکرده، نفس از قدیم خدا آفریدتش هی بدن عوض کرده، همه بدن هم حادث بودن، هیچ وقت هم قبل البدن نبوده، همیشه همراه بدن بوده. پس ما تحفظ کردیم برای این که قبل البدن باشد و در این حال ثابت نشد حدوثش، قدام ثابت شد. خب ایشو میفرمد که در صورتی که دلیل بیان کند که نفس قبل البدن بودنش محال است، همون که گفتیم حدوث نفس رو در صورتی میتونیم از این دلیل نتیجه بگیریم که تناسخ باطل بوده. ولی اگر دلیل این رو افاده کرد که نفس قبل از این بدن نمیتواند باشد، نه قبل از هر بدنی، قبل از این بدن نمیتواند باشد، هر نفسی قبل از بدن خودش، همون بدنی که دارد تدبیرش میکند، همون بدنی که صلاحیت دارد که نفس برش تصرف کند، هیچ نفسی قبل از این بدن نمیتواند باشد. این چه به تناسخ رفتی نداره؟ الان بدنی رو ما دیدیم که نفسی همراهش هست، اگر بخواد این نفس رو شما حادث کنید میگید خب واقعا حادث شده، اگر بخواد قدیم بدونیدش به تناسخ کار نداریم. این میخواد قبل از این بدن نمیتونه موجود باشه، قبل از این بدن میخواد تو بدن دیگه موجود باشه، میخواد سرگردان بدون بدن موجود باشه، هر دو رو دلیل داره نفی میکنه. دلیل نمیگه نفس قبل از مطلق بدن نمیتونه موجود باشه، میگه قبل از این بدن نمیتونه موجود باشه، چه در بدن دیگر موجود باشد چه همینجور بدون بدن موجود باشه، هر دو رو داره نفی میکنه. پس اگر اینطور باشه دیگه دلیل مبتنی بر مطلق تناسخ نیست، ولو تناسخ هم حق باشد این دلیل داره حدوث رو ثابت میکنه. این دلیل میگوید که نفس نمیتواند قبل از این بدن باشد، پس باید با همین بدن باشد، و چون این بدن حادث است پس نفس هم حادث، تمام شد. قبل از این بدن نمیتونه باشه، چه در بدنهای دیگر چه بدون بدن. اگر بخواد قدیمی باشد باید قبل از این بدن باشد، حالا یا در بدنهای دیگر یا بدون بدن. این دلیل میگه قبل از این بدن نمیتونه موجود باشه، پس نمیتونه قدیمی باشه، حتما باید همراه همین بدن باشه، چون این بدن حادثه نفسی هم که همراه این بدن حادثه. حالا جواب گرفتی یا نه؟ بدن حادثه ولی نفسی حادث نیست. مثل این که ببینید، مثل این که مثلا میگن نوع ازلی، نوع انسان ازلی، در حالی که شخص انسان ازلی نیست، حادثه. این نوع همراه این اشخاص از ازل شروع میشه تا ابد میاد، اشخاص یکی پس از دیگری حادث میشن، ولی نوع که از ازل شروع شده تا ابد باقیه، نوع رو میگن ازلی. اینجا هم همینطوره، نفس ازلی و ابدی، منتها همراه این ابدان میاد، ابدان رو عوض میکنه، ابدان رو عوض میکنه، ولی خودش ازلیتش آسیب نمیبینه، ابدیتش آسیب نمیبینه، اون ابدان عوض میشه، هیچ اشکالی نداره. پس اگر تناسخ باشد منافات با ازلیت نفس نداره، چون نفس از ازل خلق شده، از همون ازل هم به بدن تعلق گرفته، بعد بدن رو رها کرده به بدن دوم تعلق گرفته، رها کرده. ابدان از ازلی نیستن اما نفس ازلی، ابدان ابدی نیستن ولی نفس ابدی. این درست میشه دیگه در صورت که تناسخ بدن ازل حادث میده، نفس از ازل آفرید، نفس از ازل آفریده شده، بدن هم همراهش بوده، ولی اون بدنی که همراه او بوده در ازل دیگه نمونده، رفته، بدن دیگه بهش دادن. پس بدن های مدت محدود داشتن ولی نفس مدت محدود نداشته، از ازل که شروع شده تا ابد، تا این نفس روی این ابدان آمده و رفت شده، میشه ازلی دیگه، اشکالی نداره. اللهم انا الیراد بالبدن در قول ما بله، ما داریم الان ابتناع دلیل رو بر بطلان تناسخ میگیم، کار نداریم که ازلیس یا ازلی نیست نفس.
از سلم اون آقایی که قبول کنه تناسخ بازم نفس هست، نفس مخلوق.
خب بله، اللهم الا ان یراد بالبدن در قول مصنف ولیس هذا النور موجودا قبل البدن، قیل نیست ولیس هذا النور موجودا قبل البدن، مراد به بدن بدنون به عینه باشد، یعنی یه بدن معین باشد، یعنی این بدن باشد نه مطلق بدن. و اون بدن به عینه چیه؟ هو البدن المتعلق به النور بالفعل، همون بدنی است که نور یعنی نفس به او تعلق دارد، بالفعل فلحال در همین حالا تعلق داره، نه بدنهای قبلی، بدنهای قبلی کار نداریم، همین بدن. از صالح لتدبیرها ایاهو و تقرفها فیه. چند تا غلط پی در پی تو عبارتتون هست. افصاله لتدبیرها ایاهو و تصرفها فیه. بدنی که صلاحیت دارد نفس تدبیر کند اون بدن رو و تصرف کند این نفس فیه در اون بدن. مراد از بدنی که میگوییم نفس قبل از اون نمیتواند باشد این بدنه. لا بدنون من الابدان، این لا بدنون من الابدان عطف بر بدنون بعینه. مراد از بدن در قول مصنف کذا، مراد بدنون بعینه هست، لا بدنون من الابدان. و فرض اینه که اگر نفس قبل از بدنون بعینه باشد، اگر ازلی باشد، اگر ازلی باشد لازم میاد که قبل از بدنون بعینه باشد، یعنی قبل از این بدن باشد. و دلیل دارد نفس میکند قبل از این بدن بودن را، پس نفس میکند ازلی بودن را. و اما ثانیه و ثالثه، دلیل دوم و سوم. دلیل دوم و سوم هم تقریبا به همین صورت مبتنی میشه بر بطلان تناسخ. به این بیان که در این دو دلیل اثبات ادعا این بود که اگر نفوس قبل الابدان باشند محال لازم میاد. اگر نفوس قبل الابدان باشند محال لازم میاد، و به خاطر اینکه محال لازم نیاد پس نفوس قبل الابدان نیستن. این کل دلیل دوم و سوم بود. بنابراین ما باید بگیم نفوس قبل الابدان نیستن. خب قائل به تناسخ میگه بله نفوس قبل الابدان نیستن ولی ازلی هم. چرا؟ چون این نفس قبل از این بدن با بدن دیگه بوده، قبل از این بدن با بدن قبلی بوده و ها کذا تا ازل بی بدن نبوده، قبل از بدن نبوده ولی در این حال ازلی هم. پس تا ما تناسخ رو باطل نکنیم نمیتوانیم نتیجه بگیریم که این نفس حاصل در این بدن حادثه، بلکه با این دلایلی که شما گفتید باید ما بگیم این نفس قبل البدن نبوده و الا محذور لازم میاد. ما میگیم قبل البدن نبوده، برای اینکه محذور لازم نیاد میگیم قبل البدن نبوده منتها با بدن دیگه بوده. پس شما اگر بخواهید نتیجه بگیرید حدوث نفس رو یا باطل کنید قدم نفس رو، باید حتما تناسخ رو باطل کنید. تا اگر قبول کردید که این نفس قبل البدن نبوده بتوانید بگویید که پس حادث نبوده، پس قدیم نبوده بلکه حادثه. با هم بیانی که قبلا در دلیل اول گفتم، این دلیل دوم و سوم هم روشنه که چطوری دلالت میکنه بر بطلان تناسخ، چطوری مبتنی بر بطلان دلالت نه چطوری مبتنی بر بطلان تناسخ. اما ثانیه و ثالثه، یعنی دلیل دوم و سوم مبتنی هستن بر بطلان تناسخ، زیرا ادعا در این دو دلیل این است که نفوس اگر قبل از بدن باشند، قبل از بدن باشند یعنی بی بدن باشند، لازم المحال، محال لازم میاد، که محالا رو در دلیل دوم و سوم گفتیم شد. و از انتفاع محال یعنی باید محال لازم نیاد، و از انتفاع محال لازم میاد که نفوس قبل البدن نباشند. نفوس قبل البدن نباشند یعنی بی بدن نباشند، همراه بدن باشند. شارع میفرماد این کل دلیل بود. دلیل دوم و سوم تمام همتش همین بود که ثابت کند که نفوس قبل از بدن نیستن. و لا یلزم من ذالک، یعنی از این که نفوس قبل از بدن نیستن لازم نمیاد حدوث نفوس، مگر اینکه شما تناسخ رو باطل کنید. که اگر تناسخ باطل شد اون وقت نفس حادث میشه، یه قدیم نیست. کما علم که باز حالا یه مختصری اشاره میکنم، اگر نفوس ثابت شد که قبل از بدن نیستن و تناسخشون جایز بود، ثابت نمی شود که ازلی هست نیستند، چون ممکن است که قبل از بدن نباشند، همراه بدن باشند، منتها به صورت تناسخ تا از حالا تا ازل با بدن بودند و از ازل هم که آفریده شدند همراه بدن بودند تا حالا. اما اگر نه، تناسخ باطل شد، نفسی که به این بدن تعلق گرفته نفس جدید بود، اگر بخوام این نفس جدید رو ازلی کنیم، لازمش این است که قبل از این بدن هم موجود باشد، اون وقت دلیل باطل میکند که نفس قبل از بدن موجود باشه. پس در صورت بطلان تناسخ دلیل میتونه بیاد ثابت کنه که این نفس قبل از این بدن، قبل از بدن نبوده و نتیجتاً حادث بوده. اما در صورتی که تناسخ باطل نباشه، دلیل اگر چه میگوید که نفس قبل از بدن نمیتواند باشد، ولی ثابت نمی کند که نفس ازلی هم نمی تواند باشد، چون ممکن ازلی باشه و همراه بدن. و از دلیل دوم و سوم هم توجه کردید که مبتنی شدن بر بطلان تناسخ. اما دلیل چهارم ایشون می فهمد خود مصنف تفریح کرد به بطلان تناسخ در این دلیل چهارم. یکی از مقدمه استحالة النقل الى ناسوت رو که همون بطلان تناسخ بود در دلیل و عنوانی مقدمه اخذ کرد. و اما رابعه فقط سر هم مصنف به احتیاج این دلیل چهارم الیه، یعنی به بطلان تناسخ، و بنا اها الیه، یعنی بنای این دلیل چهارم الیه بر بطلان تناسخ.
خب
بس، اما خب بس تمام شد. این اشکال اول ایشون بود، بر هر چهار دلیل مشترکن که هر چهار دلیل اقنایی هن، چون مبتنی هن بر بطلان تناسخ. چه بطلان تناسخ اقنایی است؟ و توضیح دادیم که چطوری مبتنی هن بر بطلان تناسخ. این بحثش نیمده، انشالله بحثش میاد در بحث مقاله پنجم، انشالله بحثش میاد. بله، اما مطلب دوم، اشکال ایشون بر هر یک از این دلایل دارد بدون توجه به تناسخ. بر هر یک از این دلایل اشکال داره ایشون. اشکالشو بر دلیل اول شروع میکنیم. دلیل اول رو توجه کنید، من باید تیچه تیچه توضیح بدم و بر اون قسمتایی که ایشون اشکال کرده اشکال رو وارد کنم. یعنی اول باید اون بخشی رو که ایشون اشکال کرده توضیح بدم، بعد اشکالشون رو وارد کنم. در دلیل اول این چنین گفته شد که اگر نفس قبل از بدن موجود است، آیا به نعت وحدت موجود است یا به نعت کثرت؟ شما میگید نفس در ازل موجوده، یعنی قبل از این که خدا به بدن تعلقش بده موجوده. خب این نفوس انسان ها که میخواد بعدن به بدن تعلق بگیره، اینا واحدن موجود بودن در ازل یا متعددن موجود بودن؟ اگر بگویید واحدن موجود بودن، به متعددنش کار نداریم. البته دیگه دلیلم گفت متعددن موجود باشه اشکال داره، ولی چون شارح به اون بخش اولش اشکال داره، من بخش اول رو توضیح میدم. اگر بگویید واحدن موجود بودن، به شما میگیم بعد از تعلق به نفس هنوز واحد موندن یا کثیر شدن؟ بعد از تعلق به بدن همچنان واحد موندن یا کثیر شدن؟ قبل از تعلق بدن واحد بودن، بعد که تعلق گرفتن به این ابدال بازم واحدن یا کثیر شدن؟ اگر بگید کثیرن که محذور داره، که با این محذورشون کار نداریم، اما اگر بگید واحد بودن، فرض بحث توجه کنید، قبل نفوس قبل از تعلق به ابدال واحد بودن، بعد از تعلق به ابدال هم وحدتشون محفوظ موند، اشکال چی بود؟ اشکال این بود که یلزم که اگر نفسی، اگر انسانی به مطلبی عالم باشد، یلزم که بقیه هم به اون مطلب عالم باشن. چرا؟ چون نفسی که در این انسان در بقیه هم هست دیگه، یه نفسی، همه انسان ها از یه نفس برخوردارن، و این نفس اگر عالم شد همه انسان ها عالم میشن، در حالی که دل وجدان ما خلاف اینو میبینیم. یعنی میبینیم که انسانی عالم میشود، انسان های دیگه درمون به اون مسئله عالم نشدن، جاهلن. از اینجا میفهمیم که نفس همه انسان ها واحد نیست. این بخشی از دلیل اول بود که بعدم ادامه دادیم و بقیه هم گفتیم، حالا کار به بقیه نداریم. فعلا شارح بر این بخش داره اشکال میکنه که گفتید لازم میاد یه انسانی عالم بشود و از علم او بقیه هم عالم بشود، و بعدم گفتید این خلاف وجدان است و چون خلاف وجدان است پس این فرد مردود است. این فرد که نفوس همه یکی باشد و بعد از تعلق به عبدان هم همونجور یکی بمانند، این باطل است. این حرف شما بود. جوابی که ما میدیم اینه که سه جور علم ما داریم. یه علم به جزئیات، مثلا علم به ذهن که با حس میبینیمش، با چشم میبینیمش، یا با تخیلمون تخیلش میکنیم. علم به جزئیات. یکی هم علم به کلیاتی که حاصل است از علم به جزئیات. من زید رو دیدم به صورت جزئی، امرم دیدم به صورت جزئی، بعد این زید و امر جزئی رو میبرم تو قوه خیالم، در قوه خیال تجرید میکنم، بعد زید و امر رو به صورت کلی درک میکنم. این درک زید و امر به صورت کلی گرفته شده از درک زید و امر به صورت جزئی، یعنی ابتداعا اونها رو به صورت جزئی ادراک کردم، بعد این جزئی رو تجرید کردم، درک کلی نصیبم شد. پس این درک کلی حاصل اون درک جزئی. این شد دو قسم ادراک. قسم سوم اینه که من کلی رو ادراک کنم بدون استمداد از جزئیات. مثلا به نفس خودم علم داشته باشم، علم تعقلی، اون یکی هم به نفس خودش علم داشته باشد، علم تعقلی نه علم تخیلی. میدونید که ما میتونیم خودمون رو تعقل کنیم، میتونیم خودمون رو هم تخیل کنیم. اگر خودمون رو تخیل کردیم به خودمون علم داشتیم، به علم جزئی. اگر خودمون رو تعقل کردیم به خودمون علم داشتیم، به علم کلی. و علم کلی ما دیگه از علم جزئی گرفته نشده. پس بعضی از علم کلی ها هستن که از علم جزئی گرفته نشده. بنابراین سه جور علم داریم: یک، علم جزئی، دو، علم به کلی سید شده از جزئی، سه، علم به کلی مستقل. خب چرا در جای خودش گفته شده علم به جزئی کلی نمی شود؟ و من هم الان اشاره کردم از علم به جزئی علم کلی نصیب شما میشه. به تعبیر من دقت نفرمودید، اشکال کردید.
محال اصلا جزئی کلی نمیشه. خدا دید
به جوابی هم که دادم توجه نفرمید. جواب دادم که علم به جزئی کلی نمیشه، از علم به جزئی کلی به دست میاد. یعنی وقتی که علم به جزئی داشتید علم به کلی هم نصیبتون میشه. در جای خودش هم گفته شده. من در اینجا نگفتم علم به جزئی کلی میشه، گفتم علم به جزئی، علم به کلی که از علم به جزئی گرفته میشه، نه اون علم به جزئی کلی میشه. هیچ کی قبول نداره که علم به جزئی کلی میشه. علم به جزئی همچنان جزئی میمونه. از علم به جزئی علم به کلی پیدا میشه. یعنی شما وقتی علم به ذات پیدا کردید، علم به عن پیدا کردید، علم جزئی است. از روی این علم به جزئی تجرید میکنید، علم به کلی پیدا میشه. علم به انسانیت، علم کلی به انسانیت. خب خب حالا شروع میکنیم به بحث. بعد از این که سه قسم علم رو توضیح دادیم بحث میکنیم. علم به جزئی علم به توسط ابزاره، یعنی شما از طریق چشم میبینید عالم میشید، از طریق تخیل احساس میکنید عالم میشید. علم به جزئی از طریق آلات و ابزاره. نفس عالم میشود به جزئیات از طریق ابزار. خب این نفس واحد در انسانهای متعدد ابزارهای متعدد داره. چشم من با چشم زید فرق میکنه. بنابراین اگر من جزئی را با چشمم وارد این نفس کردم و نفس عالم شد، لازم نیست که زیدم عالم بشه، زیرا که زید از طریق ابزار ادراکیش که چشم بود صورتی را وارد نکرد. من که از طریق این ابزار ادراکی این صورت را وارد کردم عالمم، او که از طریق ابزار ادراکیش وارد نشد عالم نیست، چون این علم رو نفس مستقیما نمیگیره. اگر علمی بود که نفس مستقیما میگرفت، خب نفس من با نفس زید یکی بود. اگر من علمی داشتم او هم داشت. اما این علم رو نفس از طریق ابزار میگیره، ابزار متفاوتن. پس اگر این ابزار تونست به چیزی عالم شود، لازم نیست که ابزار شخص دیگرم به همون چیز عالم بشه، ولو نفسشون واحده. طریق متعدده. طریقی که لازم است علم به جزئی رو افاده کند از جهت طرف من فعالیت کرده، من عالم به جزئی شدم. از طرف زید فعالیت نکرده، او عالم به جزئی نشد. پس توجه کردید که اگر نفس واحد باشد لازم نمیاد که علم به جزئیات در همه مشترک باشد، چون علم به جزئیات از طریق مخصوص سید میشه، نه از طریق اون عام. از طریق نفس عام سید نمیشه، از طریق ابزار مخصوص سید میشه، چون ابزار متفاوته، علوم متفاوته. این در مورد علم به جزئیات. در مورد قسم دوم که علم به کلیات حاصل از علم به جزئیات، همین حرفو زدم. چون علم به این کلیات هم مفروغ است به جزئیات، به علم به جزئیات. اگر علم به جزئیات اختصاصی است، علم به کلی حاصل از جزئیات هم اختصاصی است. همون جوابی که در قسم اول دادیم در قسم دوم. اما قسم سوم که کلی است که از طریق جزئیات درک نشده، از طریق ابزار درک نشده، مستقیم درک شده، یعنی همون نفس درکش کرده، اینجا ما میگیم اگر علمی برای کسی حاصل شد مشترکه، برای بقیه حاصل شد. قبول میکنیم این حرف، دلیلم داریم، شاهدم داریم. شاهد اینه که همه ماها در علم به ذاتمون، در علم به ذاتمون مشترکیم. همه ما در علم به ذات مشترک نیستیم. دقت کنید این تعبیری که عرض میکنم مهمه. همه ما در علم به ذاتمون مشترکیم، یعنی منم علم به ذات دارم، شما علم به ذات دارید، من علم به ذات دارم. علم به ذات هم کلی است که از جزئی گرفته نشده، در صورتی که علم تعقلی باشه، در صورتی که علم تعقلی باشه کلی است که از جزئی گرفته نشده. بنابراین هممون درش مشترک. اما علم به ذات نه، علم به ذات همه درش مشترک نیستیم. یعنی علم به ذات معنیش اینه که من به ذات خودم عالمم، به ذات شما عالمم، به ذات اونم عالمم. علم به ذات این مشترک نیستیم. من علم به ذات دارم، علم به ذات خودم، علم به ذات شما ندارم. پس در علم به ذات و شما علم به ذات خودتون دارید، علم به ذات من ندارید. پس در علم به ذات مشترک نیستیم، در علم به ذاتمون مشترکیم، در علم به ذات خودمون مشترکیم. یعنی منم علم به ذات خودم دارم، شما علم به ذات خودتون دارید. پس علمی که از ابزار و از جزئیات گرفته نشده، علمی که میتواند مشترک باشد. بنابراین نظر اول شما رو رد کردیم، نظر اول یعنی بخش اول دلیل شما رو رد کردیم. دلیل اول شما این بود که در یه بخشش، در یه بخش از دلیل اول ما اینو گفتیم، اگر نفوس واحد باشن قبل از تعلق به ابدان و بعد از تعلق به ابدان هم واحد بمانند، یلزم که اگر یک انسان عالم به چیزی شد دیگری هم عالم شود. ما گفتیم سه جور علم داریم، در دو جورش این یلزم شما رو قبول نکردیم، یلزم شما رو قبول نکردیم، یعنی ملازمه باطله. گفتیم که اگر نفس واحد باشد لازم نمی آید که هر کس عالم شد دیگری هم عالم بشه، زیرا که ابزار مختلف نقش دارن و ابزار مختلف باعث می شن که یکی عالم شد دیگری عالم نشه. پس ملازمه رو قبول نکردیم. در قسم سوم ملازمه رو قبول کردیم، گفتیم اگر نفس یکیست و یه نفر عالم شد بقیه هم باید عالم بشن. ملازمه رو قبول کردیم، بطلان تعالی رو قبول نکردیم، یعنی قبول نکردیم که مشکلی داشته باشه، بلکه گفتیم یه چیز واقعیت داری هم هست. شما گفتید و تالی باطلون، یعنی این چنین نیست که اگر ما عالم شدیم به چیزی باید دیگران عالم بشن. این چنین نیست که باید که به چیزی عالم شدیم دیگران عالم بشن. تالی رو باطل کنی، ولی ما تالی رو باطل نمیدونیم، میگیم بله همینطوره که اگر ما به چیزی عالم شدیم دیگران هم عالم میشن. شما گفتید اینطور نیست که اگر ما به چیزی عالم شدیم دیگران عالم باشن، اونا عالم نمیشن، پس تالی باطله. ما جواب میدیم که نه، تالی واقعیت داره، بلکه اگر ما به چیزی عالم شدیم دیگران هم عالم میشن. ما عالم به ذات خودمون شدیم، دیگران هم عالم به ذات خودشون هستن. من چه توجه کنید، دیگران عالم به ذات خودشون شدن، نه از طریق علم من به ذات خودم. حرف اینی که مستدل میگفت اگر تو به چیزی عالم شدی لازم است که از طریق علم تو به چیزی دیگران هم به همون چیز عالم بشن، یعنی با یک علم علمهای متعدد درست بشه، در حالی که در علم به ذات اینجوری نیست. نه شما عالم به ذاتتون هستید چون من عالم به ذات خودم شدم، اینجور نبوده. من برای خودم عالم به ذات خودم، شما برای خودتون عالم به ذات خودتون هستید. مستدل اینو نمیگفت، مستدل میگفت در صورتی که نفوس واحد باشن لازم میاد که اگر یه نفر به چیزی عالم شد دیگران هم با همون یه علم به چیزی عالم بشن، در حالی که ما میبینیم دیگران با علم دیگر عالم هست. پس این حرفیشون تمام نیست،
از اول تمام. وقت نفس واحد شد وقت رفته افتان تحصیل میشه.
خب فرضیم داریم فرضیم
اگر نفس واقع شد وقتی به افتان نرفته واحده، وقتی به افتان نفس تحصیل میشه.
خب این فرض دیگه، ما داریم فرض اول میشه. اگر به نفس بریزه همه باید عالم بشن، اگر به نفس بریزه همه باید عالم بشن. بله اینه، من اشاره کردم. بله متوجه شدم. میفرمایید که با ابزار در صورت در اسم جزئیات یا کلی گرفته شده از جزئیات هم فرمایششون میفرمایید تمام نیست، فرمایش اشاره تمام نیست. به این دلیل که درست است که با ابزار مختلف ما این علم رو میگیریم، ولی بالاخره این علم وارد نفس میشه. وقتی وارد نفس شد، چون نفس مشترکه، به بقیه هم میرسه این علم. اینطوری میفرمود دیگه، بنابراین بقیه هم عالم میشن. درسته وسیله سید متفاوته، ولی بالاخره اون بعد از اینکه این شید سید شد، توی امر مشترک ریخته میشه که همون نفسه. وقتی وارد امر مشترک شد بقیه میدانن. جواب این مطلب اینه که امر مشترک اگر دانست دیگران نمیدانن، حتما دیگران هم باید از طریق ابزار بدانن. توجه کنید، من از طریق ابزار دانستم، ریخت توی امر مشترک، امر مشترک ریخت که فعالیش نمیشه. حتما باید این مدرک از طریق ابزار وارد میشه. این چنین خدا ساخته که این مدرک از طریق ابزار وارد بشه. هر کس ابزارش رو فعال کرد و از طریق ابزار این صورت رو وارد نفس کرد، میتواند بفهمد. هر کس وارد نکرد نمیتونه. این شیطونون هم به مشترک چه نفس موجوده کافی نیست. وجود صورت در نفس کافی نیست، وجود صورت در ابزار باید باشد. همه اینو گفتن. شما یه مبنای جدید دارید. ببینید مبنای همه این چنین است که ابزار خواجه در نمت هفته اشارات، در نمت هفته اشارات اصرار بر این مطلب داره و میگه من در نمت هفته هم گفتم که ادراک جزئی به توسط انتقاش صورت در آلت انجام میگیرد. به نفس کاری نداره. میگه انتقاش صورت در آلت باید حاصل شود تا نفس ادراک کند. اگر انتقاش در آلت حاصل نشود، نفس ادراک نمی کنه. نفس شما که همون نفس منه، چون صورت در ابزار ادراکی شما منتقش نشده، نفس ادراک نمی کنه. ولی من چون صورت رو در ابزار ادراکی هم منتقش کردم، نفس ادراک میکنه. من فرماشما رو فهمیدم دیگه، فرماشما رو فهمیدم. شما جواب دادم چی نگفته؟ عرض میکنم اینو شما میفرمایید. آقایون میگن باید در ابزار نقش ببندد، باید در ابزار نقش ببندد تا این موجود بفهمد. ببینید مثلا فرض کنید چه؟ فرض کنید یه تلویزیون عامی در یه خیمه نصب شده، در مقابل من هم یه تلویزیون گذاشته شده، در مقابل شما هم یکی. اگر یه تصویری رفت تو اون تلویزیون عام، نیامد تو این تلویزیون مقابل من، من نمیبینمش، ولی اون تلویزیون عامه، باید بیاد جلوی چشم من تا من ببینم. جلوی چشم من آمد و باید دیدن شما کافی نیست، باید جلوی چشم شما بیاد. برفرض رفته تو اون تلویزیون عام، یعنی از این تلویزیونی که مقابل منه رفت تو این تلویزیون عام، شما نمیبینید مگر اینکه بیاد جلوی تلویزیونی که جلوی چشم شما. قانون ادراک اینه، اینه، اینجوری میگن. مگر شما مبنا رو عوض کنید؟ ولی من کردم، مگر مبنا جدید داشته باشید؟ ولی مبنا اینا اینه که اگر نفسی بخواد ادراک کند، باید اول تو ابزار ادراکی نفس نقش ببنده. هر کس تو ابزار ادراکیش نقش بس، نفسش ادراک میکنه، ولی نفس عامه. هر کس نقش نبست ادراک نمی کند.
حالا نقش بست باشه، چون نقش یکی هست در
کافی نیست دیگه. عرض کردن دیگه، جواب توجه نمی کنید. چون هم جواب توجه نمی کنید، ولی روشن مطلب. نقش بست، نفس تو نفس عام، نفس عام نمیشه. همه باید از طریق ابزار عالم بشن. ببینید تو نفس عام که بیاد، من که حالی نمیشه. مثلا فرض شما ادراک کردید، از طریق ابزار ادراکیتون رفت تو نفس عام، نفس عام رو من متوجه نمیشم چی اومد توش، مگر بیاد تو ابزار ادراکی. مگه تو ابزار ادراکی من بیاد؟ ولی تو نفس عام اگر بیاد کافی نیست. بله نفس عام، تو نفس عام کافی است اگر یه چیزی باشد که به توسط خود نفس درک بشه. این کلی
فرض دومش،
فرض دوم من بله خب از جزئیات به کلی رسیدید در فرض دوم همینطوره، چون جزئیات مقدمن، اگر جزئیات نیومده باشه کلی هم نمیاد، کلی آمده توی نفس عام، ولی این کلی باید از طریق جزئی بیاد، چون از طریق جزئی پیش من حاضر نشده پس خود کلی هم پیش من حاضر نمیشه. فرقی نمی کنه، حرف ایشون درسته، طبق مبانیش درسته. مگه مبنا رو عوض کنی؟ بگید نفس یه چیزیست که اگر از یه طریق آوردی توش برای بقیه هم حاصل میشه، که اینو نگفتن، آقا این قبول ندارن، میگن باید از طریق ابزار وارد بشه، هم تکرار کردن. تو نفس عام بریزه کافی نیست، حتما باید تو نفس عام بریزه و از نفس عام به ابزار منم ارتباط داشته باشه، تا ارتباط داشته باشه درست نمیشه.
حاضرم همینطوره، وقتی من یه چیز دانستم شما نیان
حاضرم
همه دانسته بودم
و یختص الاولا، یعنی اختصاص دارد حجت اولا به انهو، یعنی به این اشکال، یعنی این اشکال مختص حجت اولا. این یختص الاولا عکس استعمال شده، من بارها عرض کردم ماده خصه عکس استعمال میشه، ول اسمو قد خود سفل گرده کما قد خود سفل فعلو به ان ینجز ما، که میگه اسم اختصاص به جر دارد در حالی که واقعا جر اختصاص به اسم، یا میگه فعل اختصاص به ان ینجز ما دارد در حالی که جزم اختصاص به فعل داره. پس گاهی از اوقات عکس استعمال میکنن، اینجا عکس استعمال کرده، یختص اولا یعنی حجت اولا به این اشکال، در حالی که این اشکال اختصاص به حجت اولا دارد، نه حجت اولا اختصاص به این اشکال داشته باشه. یعنی فقط این اشکال بر حجت اولا وارد میشه، بر حجت های دیگه کار نداریم. یه اشکال عام داشتیم که بر همه حجت ها وارد میشد و اون اقنایی بودن بود که گذروندیم، یک اشکال خاص هم داریم بر هر کدوم. حالا این اشکال خاص بر حجت اولا، اشکال که بر نهو لا یلزم من کون الانوار المدبرت الانسیت واحدتن بالعدد، از این که انوار مدبره انسی یعنی نفوس انسان ها واحد بالعدد باشد چنانچه در دلیل فرض شد، لا یلزم از وحدت نفوس ان یکون ما علم واحدون معلوم للجمیع، لازم نمیاد که اگر یک کسی چیزی رو دانست اون چیز معلوم برای همه انسان ها باشد. شما تالیفاتتون این بود که اگر نفوس، گفتید اگر نفوس همه انسان ها یکی باشد و بعد از تعلق هم همونطور یکی بماند، لازم میاد که اگر کسی عالم به چیزی شد اون شیئی که معلوم است برای همه معلوم باشد. ما میگیم نه، لازم نمی آید. چرا لازم نمی آید؟ اما الجزئیات المدرکه بالآلات یک، و الکلیات المنتزع من تلک الجزئیات دو، فظاهر روشنه که اینها لازم نیست که مشترک باشند. چرا لازم نیست مشترک باشه؟ لجواز این که ادراک این جزئیات یا اون کلیات منتزع من الجزئیات مشروط به تلک الآلات باشد، وقت فلا یدرک این جزئیات، فلا یدرک شخص این جزئیات یا این کلیات را الا در همون آلات، هر کس آلتش و ابزار ادراکیش فعال شد میتواند ادراک کند، هر کس ابزار ادراکیش فعال نشد نمیتواند ادراک کند. چرا؟ چون ادراک در آلات صورت میگیرد نه در نفس کلی، در آلات صورت میگیرد و چون آلات متعددن ادراکات متعدده، اگر کسی ادراکی کرد لازم نیست که دیگری ادراک بکند مگر اینکه در ابزار ادراکی او هم نقش ببندد با توضیحاتی که عرض شد. و اما غیر المنتزع سوم، و اما غیر المنتزع من الکلیات، من الکلیات متعلق به منتزعه نیست، نشئه نیست، نگید اونی که انتزاع نشده از کلیات، من بیانی است، یعنی از بین کلیات اونی که غیر منتزعه، اما غیر منتزعی که از کلیات است، یعنی کلیات دو قسم بودن دیگه، یک کلیات منتزع یک کلیات غیر منتزع، اما از بین اون کلیات غیر منتزعشون، یعنی اونی که از جزئیات گرفته نشده، کلی که مستقیما خود نفس درکش میکند. خب گفتید که اگر نفس واحد باشد لازم است که کسی این چنین کلی رو درک کرد دیگران هم درک بکنن، میگیم بله، عیبی ندارد، کسی درک کرد دیگران هم درک میکنن، تالی باطل نیست، ملازمه حاصل تالی هم باطل نیست. ما انتخاب میکنیم که فیل زمان اشتراک فی العلم بها، لازمه این، لازمه اون وحدت نفوس این است که مردم در علم بها به این کلیات مشترک باشند، لعدم توقفها علی الآلات، چون این ادراک کلیات، این ادراکات کلیه توقف بر ابزار مختلفه ندارن، توقف دارن بر نفس، نفس هم مشترکه، نفس مشترکه حاصل است. پس اگر کسی عالم شد بقیه هم عالمن. الا ترا سر خط نیست، دنباله همین مطلب، شاهده برای مطلب. الا ترا کیفش ترک الکل فی العلم به ذواتهم. آیا توجه نمی کنی که همه در علم به ذواتشون مشترکن؟ در علم به ذات هستن؟ نه، در علم به ذواتشون مشترکن، همه مشترکن. چرا مشترکن؟ حیث لم یکن ادراکها و آلته، چون ادراک عالی نبوده. اگر ادراک عالی بود میگفتیم هر آلت و ابزاری که درک کرده صاحبش مدرک است، هر آلت و ابزاری که درک نکرده صاحبش مدرک نیست. اما چون ادراک عالی نیست، همه رو مشترک میدونیم، میگیم همه مشترکن. توجه کنید خیلی عبارت در اینجا خیلی مغالطه است، شاره داره مغالطه میکنه. یعنی ما مستشل میگه اگر نفوس واحد، اگر نفس واحد باشد، لازم میاد که از علم یک نفر دیگران عالم بشن. و در اینجا علم ما به نفوس اینجوری نیست که از علم یک نفر دیگران عالم بشن، هر کی مستقیما خودش علم داره. اساسا این شاهدی که شما آورده ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اینه که از علم یک نفر همه عالم بشن. ایشون یه علم مشترکی آورده که همه مستقیما خودشون عالمن. خب این چه ربطی داره به بحث ما؟ خب عبارت ما این تموم شد.
بعد غیر منتظرم مثال دادم.
بله بله، غیر منتظرم.
وقت غیر منتظر نبود، شما هم به علم خودت به ذات خودت آدم از ما هم بسید.
بله
اگر توجه داشته باشد، این کام داره توجه هم نداشته باشد، باز هم
نه توجه هم نداشته باشد. عالم هست، عالم ارتکازی. علم به نفس توجه نمیخواد، علم به نفس ارتکازن حاضر. خب حالا توجه کنید این عبارتی که بعدا میخوام بخونیم سرخطه، مطلب جدیده. عبارت کتاب ما داره لا به انهو لا یلزم، چاپ ما اینه لا به انهو لا یلزم. چاپ قدیم داره لانهو یلزم، لانهو لا یلزم. هر دو غلطه، هر دو غلطه. هیچ برای تو چاپ درست نیست. حق اینه که و به انهو لا یلزم، و به انهو لا یلزم. عطف بر اون به انهوی قبلی. یختص الاولا به دو تا اشکال، یکی به انهو لا یلزم که خوندیم، و یکی و به انهو لا یلزم که میخونیم، که این اشکال جدیده. یعنی دو تا اشکال مثلا شارح بر دلیل اول وارد میکنه، که یک اشکالشو خوندیم، یک اشکالش هم الان میخوام شروع کنیم. اشکال رو نمیرسیم تمام کنیم، ولی من اشاره به اصل اشکال بکنم که کسی خواست پیش مطالعه بکنه براش راحت بشه. مستشل اینطور دلیلشو ادامه مستدل دلیلشو اینطور ادامه داد که گفت اگر نفس نفوس قبل از ابدال واحد باشند و بعد از ابدال، بعد از تعلق به ابدان واحد بمانند، اشکال داره. اگر قبل از ابدان واحد باشند بعد از تعلق به ابدان متشسر شوند، اشکال داره. این تا دوتا هیچی فعلا مورد بحث ما نیستن. فرض سوم کرد که قبل از تعلق به ابدان متشسر باشند، نفوس قبل از تعلق به ابدان متشسر باشند. در این فرض اینطور گفت عامل تشسر چیه؟ عامل تشسر ماهیت نیست، چون ماهیت ها مشترکه. لازم ماهیت نیست، چون لازم ماهیت ها مشترکه. همچنین اشراقات مکتسب از انوار عقلیه نیست، چون اونم مشترکه. تنها دو چیز میتواند عامل باشد، یکی عوارض مفارقه، که نفس چون بدن ندارد عوارض مفارقه نداره، پس این عامل اشتراک هم هست. یه عامل اشتراک دیگه باقی مونه با اون شدت و ضعف نوریت، که بگیم این نفوس به شدت و ضعف نوریت اختلاف داره. این رو هم به صورتی رد کرد، این رو هم به صورتی رد کرد که اون رد رو ما میخواییم بیاریم و رد کنیم. از اشکال ما الان روشن شد که کجای استدلاله. مستشل اینطور گفتش که اگر بخواد اختلاف به درجه نوریت بذارید، ما میگیم شدت نوریت نفوس متناهی است. از یه طرف این نفس منتهی میشود، نوریت نفس منتهی میشود به عقول، از این بالاتر نمی رود، از یه طرف منتهی می شود به حیوانات، از اون پایین تر نمی آد. یعنی بین الحیوان و العقل یک شدت نوریتی داریم که این مال نفوس انسانی. پس شدت نوریت انسان محدوده، یعنی دو طرفش بسته است. یک طرفش نوریت حیوان بسته، یک طرفش نوریت عقول بسته. این از نوریت حیوان پایین تر نمیاد، از نوریت عقول هم بالاتر نمیره. پس نوریت نفس متناهی است. این یه مطلب. مطلب دیگه، خود نفوس نامتناهی هست. خود نفوس نامتناهی هست. حالا نامتناهی میخواد بیاد این شدت نوریت رو که متناهیست بین خودش تقسیم کنه. خوب دقت کنی، نامتناهی میخواد بیاد این شدت نوریتی رو که متناهیست بین خودش تقسیم کنه. لازمش اینه که هر قسمی از این متناهی، از این شدت نوریت محل شود برای بی نهایت نفوس. یعنی این نفوس بی نهایت اگر بخوان بیان این شدت نامتناهی رو تقسیم کنن، هر قسم از این نوریت متناهی مجمع عده نفوس می شود. هر قسمی از این متناهی مجمع نفوس بی نهایتی می شود. یعنی نفوس بی نهایتی، مثلا فرض کن که 10 درجه فرزند، 10 درجه داریم. این روشن بکنه مطلب رو، با عدد بیان کنم. بین نوریت عقل و نوریت حیوان، نوریت حیوان مثلا فرض کن 10 تا، از 11 درجه 11 نوریت انسان شروع میشه تا درجه 100 میشه، از درجه 100 به بعد نوریت عقل شروع میشه. پس در این وسط 90 درجه مال نوریت انسانه که از درجه 11 شروع میشه و تا درجه 100 ادامه داره. این میشه 90 درجه. این 90 درجه بله، این 90 درجه رو ما اگر تقسیم کنیم، هر درجه‌ای محدوده. این درجات محدودن، در حالی که نفوس نامحدودن. اگر بخوام نفوسی رو در این درجات جمع کنیم، تعداد زیادی در درجه 11 جمع میشن، تعداد زیادی در درجه 12، تعداد زیادی در درجه 13 و هاکذا، تا بتوانیم این نفوس رو در این با این درجات منطبق کنیم. اینطور نیست. ان شاء الله برای جلسه آینده.